الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون دون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. صلوات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله. قال الله تعالى في كتابه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر إن الأرض يرثها عبادي الصالحون. خیلی مقدم عرض میکنم خدمت اساتید گرامی و برادران ارجمند. جلسه امروز با موضوع اربعین و آینده جهان تشیع با ابتکار گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و با همکاری دانشگاه باخر علوم و پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی، مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی، ستاد اربعین و شبکه عبرات برگزار میشه. اگر به موضوع اربعین و آینده جهان تشیع نگاهی بیندازیم، این موضوع یک پیام مهمی داره که شاید بتونیم در یکی دو جمله اون رو توضیح بدیم. اربعین به عنوان یک پدیده عظیم اجتماعی در جهان تشیع که سابقه طولانی در تاریخ تشیع داره، مهمترین رسانه‌ای هست که موجب بست، گسترش و توسعه فرهنگ عاشورا در جهان تشیع شده و مهمترین رسانه هست که فرهنگ عاشورا رو زنده نگه داشته تا به امروز و در میان نسل‌های آینده باعث امتداد فرهنگ عاشورا میشه. چون عاشورا در جهان تشیع یک میراث غنی فرهنگی محسوب میشه و اربعین کمک میکنه که این میراث فرهنگی از نسلی به نسل دیگر انتقال پیدا کنه. من با دیدن این موضوع اولین پرسشی که به ذهنم رسید این بود که چرا عاشورا و حماسه حسینی یک ذخیره فرهنگی برای جهان تشیع محسوب میشه، حتی برای تمام جوامع انسانی. برای پاسخ به این پرسش یک مقدمه کوتاهی عرض میکنم و در خدمت اساتید محترم خواهیم بود. عاشورا از زوایای مختلفی میتونه مورد مطالعه قرار بدیم، از منظر روایت تاریخی، از منظر زمینه‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی. از منظرهای مختلفی میتونیم این رخداد عاشورا رو مطالعه کنیم، اما اون چیزی که من بیشتر علاقه دارم و از اون منظر میخوام بهش نگاه کنم این است که عاشورا رو به عنوان یک متن در نظر بگیریم، یعنی اینکه بدون توجه به تحولات تاریخی یا روایات تاریخی که راجع به عاشورا مطرح شده به سخنان و گفتار امام حسین علیه السلام توجه کنیم، به کنش هایی که در این حماسه حسینی رخ داده توجه کنیم و از دل این رخدادها، از دل این کنش ها و گفتارها راهی پیدا کنیم به معنای عاشورا. بنابراین اگر ما عاشورا رو به عنوان یک متن در نظر بگیریم چند تا ویژگی مهم رو میتونیم براش در نظر بگیریم. اولین ویژگی این هست که عاشورا متنی است با ذخیره معنایی بیپایان، یعنی در رخداد عاشورا مجموعه ای از مفاهیم انسانی و فضائل اخلاقی وجود داره که ما کمتر در رخداد تاریخی این مفاهیم و این فضائل اخلاقی رو یک جا میبینیم. بنابراین در فرهنگ شیعه عاشورا مهمترین متنی هست که چنین غنای مفهومی رو داره، حتی در بعثت پیامبر، حتی در قضایای دیگری که در جهان تشیع رخ داده ما این غنای فرهنگی و این غنای مفهومی رو نداریم. وقتی سخنان امام حسین رو در این پدیده عاشورا دنبال کنیم، مطالعه کنیم، وقتی کنش هایی که اتفاق افتاده رو دنبال کنیم، ما با مجموعه از مفاهیم انسانی روبرو هستیم، مثل مفهوم حقجویی، حقخواهی، عدالت، برابری، اصلاح طلبی، عزت، دفاع، بیعت، وفاداری، شهادت، شجاعت، ایثار، صبر، صلح، غرور، هجرت، انعطاف، انصاف در این متن عاشورا وجود داره و مجموعه از فضائل اخلاقی هست. این مفاهیم مفاهیمی است که هر جامعه انسانی به اون نیاز داره و منحصر به مکان و زمان خاصی نیست. تمام جوامع در تمام زمانها و در تمام پراکندگی جغرافیایی به این مفاهیم نیاز داره. دومین ویژه‌ای که برای متن عاشورا میتونیم در نظر بگیریم این هست که متن نیست بی پایان، یعنی اینکه متن در زمان خاص و مکان خاص اتفاق افتاده ولی همانجا محدود نشده، بلکه در طول تاریخ جاری هست و وقتی رخداد عاشورا رو مطالعه کنیم میبینیم که روز به روز بر اهمیت اون در جوامع انسانی خصوصا جوامع شیعه افزوده شده. به همین دلیل وقتی ما به تاریخ جوامع شیعه نگاه میکنیم میبینیم که همواره عاشورا یک متن غنی فرهنگی بوده و هر موقع جامعه به یکی از این مفاهیم اخلاقی و مفاهیم انسانی نیاز داشته، عاشورا راهنما بوده و عاشورا به عنوان یک الگو برای اون جامعه خود رو نشون داده. کسانی که در پی اصلاح جامعه بودند، عاشورا چراغ راهنمای اونها بوده. کسایی که در پی دفاع از جامعه بودند، عاشورا الگو بوده. و در تمام موقعیت‌های انسانی عاشورا به عنوان یک راهنما، مدل و الگو خود رو نشون داده. برای همین یک متن بی‌پایان هست برای جامعه شیعه و حتی تمام جوامع انسانی. شاید فلسفه سفارش ائمه علیهم السلام به برگزاری اربعین و زنده نگه داشتن عاشورا به همین نقطه برگرده که جوامع انسانی در تمام لحظاتشون به این مفاهیم نیاز دارن و عاشورا میتونه الگوی خوبی باشه برای اونها. و آخرین نقطه من این هست که این اربعین به عنوان یک رخداد مهم تاریخی در و فرهنگی در جامعه شیعه باعث برانگیخته شدن فطرت انسانی میشه. مرحوم علامه طباطبایی در انسانشناسی اسلامی که مطرح میکنه از زبان قرآن بین مفهوم شاکله و فطرت تمایز قائل میشه. ایشون معتقد هست که شاکله مجموعه از عواطف، احساسات، باورها و سلایق و علایق فردی هست که باعث تمایز هر انسان از انسان دیگه میشه. یعنی نقطه تمایز انسانها از یکدیگر شاکله هست. اما در برابر شاکله مفهوم فطرت قرار داره و فطرت نقطه اشتراک تمام انسانها در کنار هم دیگه هست. و به باور من اربعین به عنوان یک پدیده عظیم اجتماعی باعث برانگیخته شدن فطرت انسانی در جوامع میشه. در این راهپیمایی که در حدود 10 روز 20 روز ادامه داره، انسانها از گروههای مختلف با باورهای مختلف با سلایق مختلف گرد هم میان و در این راهپیمایی ما تبلور صداقت، وفاداری، فداکاری، ایثار، پاکی رو میبینیم و همچنین نفرت از پلیدی، زشتی، ناپاکی و ناجوانمردی هم در این راهپیمایی جلوه‌گر هست. بنابراین اربعین مهمترین راهبرد انتقال مواریث فرهنگی شیعه از نسلی به نسل دیگر محسوب میشه. با این مقدمه که نسبتا مفصل شد، به استقبال سخنان اساتید ارجمند خواهیم رفت. در ابتدا از استاد معظم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مرجی خواهش میکنم که صحبت خودشون رو شروع کنن با صلوات محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بفرمایید. آقا بفرمایید. خب در خدمت استاد محترم آقای ایزدی هست. در حد نیم ساعت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا بالقاسم الصفا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خیلی متشکرم از حضرات جناب مریجی عزیز، لطف کردن جای دوستی باقی همینطور. عوض خواهی میکنم از این که پیشکامی رو انجام میدم البته به دستور حضرات. اربعین، حالا فارغ از جناب آقای فلا که در مورد عاشورا صحبت کردن با حدود 40 روز تأخیر، مقوله اربعین یه وقتی از زاویه عاشورا قابل بررسیه، یه وقتی از زاویه خود اربعین. به عبارت دیگه اون روایت معروف که علامات المؤمن، علامات المؤمن خمس، مؤمن پنج تا علامت داره، صلات 21، التعفیر بالجبین، از جهر بالبسمله، و یکی از اونا بحث اربعین هم. نه زیارت اربعین نیست، از قضا اربعین هم. این رو بعد ها به زیارت اربعین بعدن، چون براشون چه بسا مفهوم نبود که یعنی چی علامت مؤمن اربعین هست، این رو دیدن. خب ظاهرن زیارت اربعین رضا تأکید کردن که حالا زیارت اربعین بخونیم. و حالا این که قرار بود که علامت مؤمن در ازای اون موارد پنجگانه یا اون چهارگانه دیگر باشد، خب زیارت عاشورا، بسیاری از ادعیه و اینهایی که شاید میشد بهتر در مورد اون صحبت کرد. و به نظر هم میاد که این روایت ناظر به یک رفتار، ناظر به یک نمود، ناظر به یک مثالهای عینی خارجی. یعنی مؤمن اگه بیرون بخوای ببینید چه کسی مؤمنه، اگه اتختم بالیمین کرد، یعنی دست راستش انگشتری، معلومه که توی فضای خاصی داره سپری میکنه. اگر نماز 51 رکعتی خون، اگر تعفیر بالجبین داشت، اگر خدمت شما عرض کنم، و در ازای این مواردی که ظهور و بروز یک فرد هست، مثل اینکه میگیم طرف مثلا محاسن داره، معلوم مثلا فرض کنه که تو این فضاست، یا اگر انگشتر داره تو این فضاست. اربعین یک نمود خارجیه که شاید زمان خودش هم این بروز شیعه‌گری در او بود با همه ویژگی‌هایی که در او وجود داره. البته قرائت‌های دیگه هم تو این قضیه وجود داره که من حالا نمیخوام ورود کنم، اما اگر بخوام خیلی گذرا عرض بکنم، ما با یک پدیده مواجهیم به نام اربعین که این پدیده شیعی است. مثل مقوله حج که مقوله اسلامی است و مسلمون ها با محوریت توحید اونجا جمع میشن، دیگه در اونجا مذاهب دیگه معلوم نیست، همچنان که انسان ها معلوم نیستن کدوم سرمایه داره کدوم. محوریت بحث حج هم توحیده، توحید الهی، و هم توحید مسلمون ها ذیل یک شعار واحد و به تعبیر توحید کلمه، ذیل کلمه توحید. تقریبا همه مناسک هم همینطوره، یعنی مناسک مناسک توحیدی است و اجتماع مسلمون هاست. در قبال این اجتماع که نماد و هویت مسلمون هاست، میخوام بگیم مسلمون ها، اگر نشانه هاشو بگیم، یکیش همین که حج و کعبه و قبله و، اما اگر قرار بشه در قبال او از شیعه یک نمادی صحبت بشه که همه شیعه رو با هم جمع میکنه، فارغ از اختزاعات و فارغ از تمایزات، اربعین این ویژگی را دارد که همه رو با هم جمع میکنه. و تعبیر حب الحسین یجمعونا، این که ما رو همش گره هم جمع میکنه با معرفت عاشورایی. خود این پدیده یک ویژگی هایی پیدا کرده که این ویژگی ها یک امر جدای از این که متمایز هست، حتی ممتاز هست. اگر بخوام پدیده اربعین رو از باب روی کرده ویژگی های مؤمنانه لحاظ کنیم و یه بررسی انجام بدیم، یه وقتی در اون متنی خلا اربعین، این زیارتش، این متنش، این دلیلش، مرادش، یه وقتی من یه پدیده خارجی رو نگاه میکنم که مبتنی بر همین نصوص ایجاد شده، همه یه شکل خاصی گرفته، میشد همه بگن برن ما زیارت کنیم برگردیم، میشد همه با این ماشین برن برگردیم، اما اینکه پیاده رفتن و با این شکل و شمائل رفتن خودش یک پیام و پیامدهای جدی داره. یه مقدمه دیگه عرض بکنم، امروزه تمدن غربی تقریبا همه میدانن که رو به افول، یعنی معلوم شد توانایی اداره جدی نداره. یک خلأهایی، یک مشکلاتی، یک پیامدهایی داره که عملا موجب گریز از این تمدن شد با همه جذابیت‌هایی که وجود داره. طبعا در این پیچ تاریخی تمدن جایگزین میشه، تمدن میاد میره جایگزین میشه، بقا پیدا میکنه. طبعا تمدن ها متناسب با ظرفیت، مبانی، اهداف، کارکردهای خودشون امکان بقا دارند و ظرف بقا دارند تا ظرف زمانی مشخص و مکانی مشخص. یک زمان تمدن اسلامی داشتیم با همه ویژگی های خاص خودش که از قضا مبتنی بر اون اصول و آرمان های ما هم نبود، یه تمدن نیمبندی که اجمالا همون تمدن نیمبند هم گستره جغرافیایی های وسیعی داشت، هم از حیث زمانی ماندگاری داشت. این تمدن از بین رفت به علل مختلفی که الان بحثش نیست و تمدن جایگزین شد بعدها. این تمدن غربی مبتنی بر یک هنجارهای مشخصی که امروز هم عملا هنوز وجود داره. اربعین یک ویژگی داره، همین رفتار، همین مناسک، همین ایام قابلیت هماوردی با این تمدن موجود رو دارد، قابلیت امتداد به عنوان مبنای یک تمدن رو دارد، مبتنی بر یک مبانی است که این مبانی از اون مبانی تمدن قبلی، از استواری، انسجام، بقا برخوردار هست و عملا هم تبدیل به یک سبک زندگی معین شده. یعنی یک چیز روی هوا هم نیست که بگیم فقط مبنا دارد، فقط یه اصولی دارد، فقط یه سنجه هایی دارد، بلکه یک تحقق عینی و خارجی هم به عنوان یک نمونه عینی پیدا کرده در طول مثلا یک چیز حدود 2 هفته یا 3 هفته. نوع زندگی ها متفاوت، نوع رفتار ها متفاوت، کارکرد ها متفاوت. من میخوام از این زاویه فقط یه بخشی مرور کنم، یه قدی هم مقایسه کنم. این تمدن امروز غربی یه اصولی دارد که این اصول یکی از محوری ترین اصول اونها بحث خدمت شما عرض کنم اومانیزم با محوریت فردگراییه، یعنی انسان خود بنیاد، انسان برای انسان، انسانی که تنهاست خودشه. نتیجه منطقی این تنهایی عملا یک انعزال و تنهایی انسان رو در جامعه رقم زده که با همه رفاه و با همه برخورداری هاش اما عملا این تنهایی بر او غلبه کرده و توان پیشرفت در حوزه های انسانی نداره. اما توی فضای اربعین ببینیم فرد به ما و فرد عملا حضور متمایزی نداره، جمعه، همه برای اون جمع تلاش میکنن، نه به معنای سوسیالیستی، نه به معنای از بین رفتن هویت فردی، اما هویت فردی برای تشکیل یک جمعی که کارکرد فردی و جمعی دارن. یه دفعه شما مثلا فرض کن 20 میلیون آدم، افراد مختلف میان و یک کارکردهایی دارن که این کارکردها عملا هم به فرد میرسد و هم به جامعه، یک کارکرده متمایزی دارن و عملا هم کارآمده. یعنی شما توی مکه 3 میلیون آدم میان، عملا بعد از 3 میلیون هم دولت باید ادارش کنه، هم توانایی اداره نداره، هم بعد از مدت جمع جور کردن زباله ها، یک فضای اونایی که رفتن میدونی فضای ناهنجار، آخرش هم یه دل زیادی کشته میشن. اما عملا تو فضای اربعین مردم با هم برای هم و عملا هم کارآمد فارغ از حکومت. یکی از ویژگی های تمدن غربی آسایش، رفاه. اصولا تمدن غربی برای آسایش و رفاه سرمایه گذاشته. اما متاسفانه در تقابل بین آسایش و آرامش، آسایش رو مقدم کرده و این آسایش موجب شده علی رغم همه رفاه، علی رغم همه تکنولوژی و فناوری ها، اما عملا هر جامعه وقتی متمدن‌تر به معنای امروزی میشه، هرچی جامعه تو فناوری ها بیشتر میاد، جامعه خیلی به سمت تکنولوژی های روز میره، اما دلشورگی زیادتر، تنهایی ها زیادتر، درصد خودکشی ها زیادتر، نگرانی ها زیادتر، فرح و خوشحالی کمتر. اما عملا میبینیم که ما تو یک فضای انسان هایی که تو زندگیشون دارن عادی زندگی میکنن، از یک رفاهی دارن تو خونه خودشون، تو رخت خواب خودشون، کولر و غذا و، اما عملا تو یک فضایی میرن که با سختی، اما این سختی که به گونه آرامش برای انسان به ارمغان میاره که سال بعد هم حتما میره، و اون آرامش حاصل از این فرایند با همین سختی با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست. به این معنا نیست که نباید در اونجا آسایش داشت، حتما آسایش خوب است و در ادامه هم حتما به آسایش بیشتری باید منجر بشه، اما این که انسان میرود برای آرامش، انسان میرود و آرامش حاصل میکنه علی رغم همه سختی ها، تقابل آرامش و آسایش طبیعتا حق با آرامش است، و چون غرض از آسایش هم آرامش ذهنی است، اما آسایش بدنی آرامش ذهنی رو برمغان نمیاره. منطق تمدن غربی، منطق کاپیتالیسم و اصالت سرمایه است. باید سرمایه جمع کنید، باید سرمایه رو زیاد کنید. اما می‌بینیم که انسان‌ها میان اونجا سرمایه‌شون رو در طول سال جمع می‌کنن برای اینکه توزیع کنن، برای اینکه تقسیم کنن، برای اینکه در راستای هدف خودشون اون سرمایه‌شون ازشون گذر کنن. شما فرض کنید که این تمدن به جای اینکه بر اساس اصالت سرمایه شکل بگیرد، بر اساس توزیع سرمایه شکل بگیرد، بر اساس عدالت شکل بگیرد، بر اساس تکافل اجتماعی مبتنی بر جمع‌گرایی شکل بگیره، بر اساس ایثار شکل بگیره، بر اساس تقدم نیازهای دیگری بر خود شکل بگیره. این تمدن قطعاً با آن چیزی که ما الان باش مواجهیم متفاوت خواهد بود، و این فضای اربعین که افراد میان، چه اونی که با جسم شرکت میکنه، چه اونی که موکب میده، چه اونی که حمایت میکنه، چه اونی که تبلیغ میکنه، همشون برای رسیدن به یک هدف فارغ از اقتضاعات دیگه، اونجا مثل مکه تبعیضی نیست، همه یک شکلن. اما ویژگی اینجا این است که دیگر در بین منطق شیعی دیگر هیچ فرقی نمیکنه که از کدوم کشوره. ما در منطق دولت ملت هایی که در سالیان اخیر شکل گرفته و این مردها مسلمون ها رو، شیعیان رو، ملت ها رو محدود کرده، و دیگر من از این مرد خودم به اندازه یک متر ده متر اون طرف تر نمیتونم برم، اون با نمیتونه وارد بشه، اما هممون توی فضای کاملا مبتنی بر آموزه‌های دارالایمان میریم و دیگر هویت متمایز نداریم. طبعا این بازگشت از مرزهای دولت ملت به مرزهای دارالایمان، به اون محوریت ایمان در قبال هویت زبانی، هویت فرهنگی متمایز، زدودن فرهنگ ها یا کنار گذاشتن اونها در قبال اون فرهنگ غالب، اینا موجب میشه که این مبنا بشود بر اساس او یک تمدن ایجاد کرد که این تمدن کارکرد متفاوتی دارد و جذابیت متمایزی دارد. هر کسی بیاد کربلا رو، یعنی اربعین را ببیند، اشتیاق برای بار دیگر آمدن دارد. بعضی وقتا اون انسان از رفاه میگه خود رفاه نمیتونم بگذارم، از رفاه میگذره تو اون آرامش رو حاصل کنه، و یه سری چیزهایی در داخل خود این اربعین به مثابه یک رفتار، اگر ما در حج دور یک خانه‌ای دور میزنیم و با محوریت کعبه میریم و غیر توحید را نفی میکنیم، اما اینجا حرکت ما به سمت جلوست، دور نمیزنیم، حرکت ما به سمت مستقیمه، به سمت جلوست، هدفمنده، غایتمنده، غایت امام حسینه، غایت عدالته، غایت اون آزادگی، غایت رفع تبعیض، غایت و اینکه انسان‌ها بر اساس این نماد میخوان حرکت کنن از یک جایی به جای دیگر، حرکت رو هم با سختی میخوان برن، حرکت رو هم با زحمت میخوان به دست بیارن، میخوان تو این مسیر تأمل کنن، تدبر کنن، با هم مواجه بشن، با هم حرف بزنن، با هم برن، با هم برسن. تو این مسیر طبیعتاً مثل هر انقلابی، هر فرایندی ممکنه پیش بره، ممکنه تکنولوژی کارو پیش ببره، اما تکافل اجتماعی اگر کارو پیش ببره این کار فشل نمیشه، از بین نمیره. اگر از جیب همدیگه به هم کمک کنیم این کار از بین نمیره. اگر عدالت باشه از بین نمیره. اگر فطرت معاب باشه از بین نمیره. اگر با روی خوش باشه از بین نمیره. اگر مبتنی بر یک معنویت پیشینی باشه از بین نمیره. خیلی از این موارد از بین میره، اما اون معنویت سنگ بناست. همه میریم حرکت میکنیم، اما فرق ما با پیاده روی این است که برای امام حسین پیاده روی میکنیم، برای رسیدن به مقصد پیاده روی میکنیم، برای این مناسک مستمری که ایجاد قدرت میکنه. شما قدرت امروزه در جهان اگه بخوایم تقسیم کنیم، چه قدرتی بالاتر از این که 20 میلیون آدم میان همزمان میرن و یک ندا رو دارند؟ هیچ جای چنین ظرفیتی نداره. ظرفیت بسیج این همه انسان رو در کنار هم برای غایت نداره و همه ویژگی‌هاشون بذارن کنار، بسیج توده کردن، ایجاد قدرت کردن، قدرت مردم بنیاد کردن و مردم بنیاد اداره کردن و این تجمیع قدرت در یک منطقه مشخص به نام کربلا با همه ویژگی هایی که داره. نه غذایی کم میاد، نه جایی کم میاد، نه کسی اذیت میشه، نه کسی از فضای تنگی جا به مشکل میخوره، نه و اینها همشون مرهون اون باور، مرهون اون مقصد، مرهون اون آرامش، مرهون همه اونهاست که حاصل میکنه. حالا اگر ما قرار باشه، یعنی مسئله مهم اینه، ما در یک فضای قرار داریم، این باورها، اصول، این نمادها، این رفتارها، اگر قرار بشه این همه این موارد از محدوده حدود 3 هفته‌ای تبدیل بشود به یک مقوله سالانه، سالیانه، نه در محدوده جغرافیایی کشوری به نام عراق و با ویژگی خاص خودش، اگر این فرهنگ رو اگر قرار بشه به تمدن تبدیل کنیم، اگر قرار بشه این تمدن شیعه بنیاد را بر اساس مبانی و هنجارهای شیعه‌ای است که ظرفیت جهانی شدن دارد، یعنی امام حسینی که همه افتخار میکنن، اون مسیح میگه اگه من یه امام حسین داشتم همه جهان با این پرچم خودم رو جا مینداختم، همین شیعه‌ای که با منطق مهدویت میتواند خودش رو جا بندازه و فراگیر کنه، با منطق امید، با منطقی که ریسک میکنه، ما از اینجا راه میافتیم میگیم چی میشود، میگه میرویم دیگه، خدای کریمه، میریم یه چیزی میشود، ریسک میکنیم، خطر میکنیم، آسایشمون رو به خطر میندازیم، آرامش رو تأمین میکنیم، هدفی رو تأمین میکنیم، غایت رو تأمین میکنیم، اصول رو جا میندازیم، شعار رو میدیم. اگر اینو بخوایم در یک محدوده فراگیر جهانی جا بندازیم، بنیادها بشود شیعه بنیاد، اما برود توی مثلا فرض کنید که حتی کشورهای کفر هم محقق باشه، همچنان که تمدن امروز غربی توی کشورهای اسلامی هم خودشو نشون میده، تبدیل شده به سبک زندگی، تبدیل شده به ابزار، تبدیل شده به فرایند، تبدیل شده به سیاست، همه اینها را که تبدیل کنیم و اینگونه نشود که حالا دیگه 3 هفته هست، قبلش هیچی، بعدش هم هیچی، همین 3 هفته به عنوان نماده تمام میشه. طبعا باید یک کاری انجام داد که این مقوله امکان فراگیری داشته باشد، امکان جذابیت داشته باشد.
و این گونه نباشد خب حالا من به خاطر امام حسین هست انجام دادم دیگه، مثلا فرض کن کشور فرض امام حسین که نیست انجامش ندم. نه، اون خواستگاهش امام حسینه، اما استمرارش دیگر ضرورتا اون نیست. یه فرهنگه، یه فرهنگی که باقی میماند. عدالت دیگر ممکن از اینجا بلند بشه اما محدود به اینجا نخواهد شد، تکافل به اینجا محدود نخواهد شد، ایثار به اینجا محدود نخواهد شد، از بین بردن رنگ و بوی مذهب به اینجا محدود نخواهد شد. یک کلیپی کسی میگفت، یک کسی توی مصر گفت آقا من میخوام برم یک حسینیه، یک نمیدونم جای شیعیان، همه باش بد نگاه کردن، چپ نگاه کردن. اما همین آدم اومده توی اربعین گفت آقا من میخوام برم مثلا قسمت سنی نماز سنی بخونم، چیکار کنم؟ گفت خب فلان جا برو، دست من دیگرم باری کلا اومدی. این که امکان جذب داشته باشد، امکان توسعه داشته باشد، این که فقط شیعه مسلک نباشد، شیعه مدار نباشد، و عملا این فرایند به یک نهاد تبدیل بشه، به یک ساختار تبدیل بشه، براش ابزار تولید بشه، براش روش و شیوه تبدیل بشه، و این روش و شیوه تبدیل بشه به فرهنگ غالب. این منطق وجود دارد، این ظرفیت وجود دارد، این مبانی وجود دارد. طبعا من فکر میکنم اگه این منطق رو شما خیلی از جا مثلا انگلیس یک محدوده جمع میشن، با چه منطقی یک گاوی دنبالشون بکنه؟ هیجانه یه جایی جمع بشن که به هم دیگه مثلا گوجه پرت کنن، یه هیجانه با هم پرت بشن، با هم بیان جمع بشن. این منطق جمع شدن با این محتوا و این مسیر و این غایت یه منطق جهان شمولیست که ما باید قدری فکر کنیم، تأمل کنیم، راه برد، راه کار، مسیر، سیاست برای این که اینو تبدیل کنیم. البته هر کسی بیاد میپسنده، هر کسی که کافر باشه، مسلمون باشه، شیعه باشه، مثلا این فضا انقدر فضا جذابه، انقدر فضا انسانیه، انقدر فطریه. یه شخص التماس میکنه از غذاش بخوری، میاد اونجا با افتخار کمک میکنه، با افتخار پاتو آرامش میده، با افتخار خودش میره بیرون و خودتو و شما رو جا میده در اونجا تا اون غایت حاصل بشه. غایت مداری، معنویت مداری، آرامش مداری یک اموری است که اینجا محقق شده، تبیین شده، کارآمدیش رو نشون داده، هر سال بهتر و بیشتر و مناسبتر میشه و می شود این فارغ از رویکرد حکومتی مردمی بشود، اجتماعی بشود، این فرهنگ تزریق بشود. طبیعتاً اگر یک تمدنی باید بنیادهاش رو در دانش شکل بگیرند، شکل بدن، نهادینه کنند و اون رو توی زمین ایجادش کنند، به گمانم باید بحث‌های مفصلی بشود تا اینکه این منطق عملاً به زمین بیاد، محقق بشه، توسعه پیدا کنه، از حیث جغرافیا، از حیث زمان و از حیث منطق و مدل‌های بومی اونم بشه در جامعه ارائه بشه. که شاید بخوام ازش تعبیر ارائه کنم، معناش این است که ما بتوانیم انقلاب اسلامی رو با همه ویژگی‌هایی که دارد در گام اول در جهان اسلام، در گام دوم در منطقه به تعبیر امروز جنوب، منطقه کشورهای در حال توسعه و مستضعف، و در نهایت یه منطق فراگیر جهانی ایجاد کنیم. وقت گذشت، من فقط یک سرفصل‌های عمده رو گفتم و ایده‌ای که میشود برای او ارائه کرد. عذرخواهی میکنم از تفتی، عذرخواهی میکنم از حضرات که نکاتی گفتم که واضح بود برای حضرات و زیره به کرمان بردیم و برای ما شمالی ها برنج به شمال. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.
خیلی ممنون و تشکر از استاد محترم.
آقای سید باقری باید به زیره به کرمان ببرد. باید
بحث خوبی رو استاد زید ارائه کردن، تمایز تمدن غرب و تمدن اسلامی با محوریت اربعین رو موضوع بحثشون قرار دادن. این منظر منظر قابل توجهی هست که بیشتر باید تأمل بشه و راجع بهش فکر بشه. ایشون به ویژگی‌هایی در اربعین اشاره کردن که تمدن امروز بشری به اونها نیاز مبرم داره و این از ویژگی‌های ممتاز فرهنگ تشیع محسوب میشه. سپاسگزار. از استاد مریجی درخواست میکنم که سخن خودشون رو آغاز کنن. با صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت سروران عزیز و عزیزانی هم که از طریق فضای مجازی خدمتشون هستیم و این ایام را هم تسلیت عرض میکنم. انشاءالله که توفیق زیارت اربعین رو هم همه دوستان پیدا بکنن و کسانی هم که پیدا میکنن، کسانی که جا میمونن رو هم از دعای خیرشون فراموش نکنن. عرض کنم که بحث اربعین و زیارت اربعین یک بحث بسیار مهمی است که البته آقای دکتر ازدهی به خوب بحث تمدنی رو شد کردن. به نوعی من هم تو همون مسیر میخوام برم، منتها مقدمتا یه نکته رو عرض بکنم. ما فرهنگ، من موضوع بحثم اول عرض بکنم، موضوع بحث من ظرفیت ها یا تعبیری فرصت ها و چالش های زیارت اربعین در تمدن اسلامی است که چه ظرفیت هایی میتونه داشته باشه و چه چالش هایی. خیلی کمکم کرد آقای دکتر ازدهی که بحث خود تمدن رو، تمدن یعنی خود این یک تمدن اسلامی است به زیبایی توضیح دادن. حالا من این مقدار باز نمیدم، میام تو بخش چالش ها. حالا که اینه با چه چالش هایی هم مواجه هست، بسیار سخنان دقیق و درستی هم فرمودن، به نوعی مقایسه هم با تمدن غیر دینی هم شد. مقدمتا عرض بکنم که خب ما فرهنگ رو میگیم، فرهنگ از سه بخش تشکیل شد. یک بخشش شناختیه، یک بخشش سازمانیه، یک بخشش هم فنی. با اون بخش فنی را در مباحث جامعه شناسی تمدنش میخوانند. یعنی فرهنگ و تمدن وقتی میگیم این بخش مادی فرهنگ منظورشون هست، ولی اگر تمدن به تنهایی بیاد یا فرهنگ به تنهایی بیاد، هر دو اینها رو، این فقیر و مسکینن که جدا که میشن معنای خاصی، ولی یک دونه که میاد هر دو اینا رو شامل. ما تمدن به تنهایی بگیم بخش شناختیش رو هم شامل میشه، اما فرهنگ و تمدن بگیم اون بخش فنی رو بیشتر توجه داریم. این روایتی هم که فرمودن که زیارت عاشورا نه چیز به اصطلاح اربعین، نه خود اربعین، نکته بسیار دقیق است. یه بحثی از تدلیه جوادی آملی دارد، من این رو البته توی بحث تبیین جامعه شناختی زیارت اربعین و کارکرده اجتماعیش این رو مفصل آوردم که این اربعین اون عنصر شناختی فرهنگ اسلامی و شیعی است و راه پیمایی اربعین به تعبیر دیگه زیارت اربعین که باز ثوابش رو میگن پیاده روی باید باشه، این هنجار اجتماعی، این هنجاری کردن اون ارزش هست. در حقیقت اون جنبه شناختی یعنی ارزش، ارزش که در مباحث اجتماعی میگن جایگاش در به اصطلاح جامعه هدایتگری رفتاره. اربعین هدایت میکند، همونطوری که نماز هدایت میکند. این رو کنار اون قرار دادن یعنی اون جنبه از حیرت به اصطلاح نجات دادن بشر هستی. بحث بسیار دقیقی است، روایت امام حسن عسکری داره اشاره میکنه و جای بسیار بحث مفصلی هم داره. عرض کردم بخششو من در اون یعنی نقطه عظیمت کار من در اون مقاله مباحث بسیار فنی و دقیقی از آیت الله جوادی بود که اونجا اشاره کردم و از اونجا من حرکت کردم و به این سمت که این اربعین خودش به عنوان یک جنبه مثلا یک عنصر شناختی فرهنگ ماست، مفصل الان نمیخوام وارد بشم. اما الان اون بخش فنیه، یعنی در حقیقت داریم بخش تمدنی این رو توضیح میدیم و توضیح داده شد مباحثی که فهمودن دیگه، من خیلی اون رو به اصطلاح دوباره تکرار نکنم. در جریان راهپیمایی است، یعنی این پیاده روی در حقیقت اون جنبه فنی است. اگر خود اربعین اون جنبه شناختی است که توی فرهنگ اون عنصر شناختی فرهنگ به حساب میاد، پیاده روی میشه جنبه تمدنی این، که این میتونه اون رو به اصطلاح بیاد و در حقیقت به فعلیت برساند. و این حالا چه فرصت هایی رو ایجاد میکند که بشه تمدن شیعی، که در حقیقت شما عنوان بحث میکنه آینده شیعه، خب یک به اصطلاح نقبی هم میزنیم که آینده شیعه یعنی نگاه تمدنی بخواد داشته باشی تو اون فضا، چون بخش شناختی رو ما خیلی درگیر نیستیم و مشکل چندانی نداریم، نه تنها بین مسلمانان بلکه جهان انسانی اگر خوب تبیین بشه. دیروز من یک لحظه تلویزیون روشن بود، دیدم که داره فوتبال لیورپول با یک جای دیگه که یکی از بازیکنهای اون چیز مصریه و داشت این گزارشگر میگفت که اگر مسلمانی این است که محمد صلاح را اسمش آوردن بعد میتونه قطع دارد، ما همه مسلمانیم. خیلی برای من جالب بود که تمام تیم فوتبال خیلیشون مسیحیان، خیلیشون مثلا یهودیان، غیر مسلمانن و اصلا شاید برخی هم اصلا لادیگری اصلا دین هم ندارن، ولی میگن اگر مسلمانی این است که محمد صلاح دارد ما همه مسلمانیم. این نکته توی بسیار دقیقی است، اشاره داره میکنه همون جنبه شناختی انسانی است که اگر خوب تبیین بشه هیچ کس فراش نمیکنه. یعنی اگر مسلمانی خوب تبیین بشه، ارزش‌های دینی خوب تبیین بشه، ارزش‌ها نورن و کسی از نور فرار نمی‌کنه. آنچه که باعث اختلاف میشه، یعنی یه بحثی رو شما بحث فطرت هم گفتید که اشاره هم شده، توی مباحث فطری ما دعوایی نداریم، هیچ کس با هم دعوا نداره و اتفاقا این بخش انسانی است که قابلیت جمع را دارد و همین میتونه نقطه عزیمت تشکیل تمدن انسانی باشد، نه تمدن اسلامی مسیحی فلا. اگر ما بیام یک تمدن اسلامی انسانی مخواد شکل بدیم، اسلامی هم که میخوایم بگیم اسلامی هم انسانی است، اگر بیاد اون جنبه های مشترک با هم اشاره بکند، اون وقت میبینید که همه عالم یکسان میشه. من یک مثالی بزنم، ببینید اسماء بنت امیس وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها اونجا میگه که من یه نگرانی دارم که بعد از رحلت من این تشییع جنازه‌ای که میخواد صورت بگیره، خب جوری مثلا مثل این برانکاتی که الان دست آینه اینجوریه و بالاخره من اونجا بذارن، من خانمم برجستگی های بدن مشخص، نگرانه این قسمت بحث هست. خانم اسماء بنت امیس میگه خانم ما در حبشه یه چیزی داریم در تشییع جنازه زنا و مردا فرق میکنه. حضرت فرمود چجوریه؟ گفت یه چیزی مثل همین کجاوهی که درست میکنه، یه چیزی درست میکنیم که این در اون پوشیده میشه، یک حالت به اصطلاح منحنی داره میاد بر سر او. حضرت یه لبخندی زدند و فهمودن اونو برای من انجام بدید. ما میگیم یعنی چی؟ یعنی یک هنجارها، اما این هنجاری که مطابق با ارزش فطری منه ولو حبشه باشد، زهرای عطره این که باید همه رو او، اما این داد و ستتهای هنجاری میتواند در تشکیل تمدن انسانی بسیار کمک کار باشد. از این جهت دارم من الان اینو یه مقدمه میخواستم عرض بکنم که می توانیم ما تمدن انسانی واحدی هم داشته باشیم، برخلاف لو اشتراوس که میگه که اصلا ما فرهنگ یکسانی نمیتونیم داشته باشیم، فرهنگا متباینن و فرهنگ که متباین باشه از فرهنگی به فرهنگی دیگه متفاوت باشن، جوامع هم متباین خواهند شد، جوامع متباین شدن حکومت واحدی نخواهد شد. این برخلاف ایده و به اصطلاح مبانی نظری ماست که ما معتقدیم و ما نه انسان منتقده که نهایت یک منجی می آید و این عالم را تحت لوای یک حاکمیت قرار می دهد. خب اگر این متباین به ذات باشد که اصلا شدنی نیست. چه چیزی اینا رو مشترک می کند؟ همون جنبه های فطری و شناختی است. بنابراین اربعین خودشون جنبه شناختی است و جنبه ارزشی است که در ارزش ها چون ریشه در واقعیت های نفس الامری دارد نسبیت هم ندارد، یعنی هر جا باشد ارزش ارزش است، هر مکان باشد ارزش ارزش، هر زمان باشد ارزش ارزش. یه بحث به اصطلاح نظری فنی است که مجال دیگه ای میخواد که بیشتر بحث بشه. فقط خواستم بگم که این ما الان اربعین رو بحث نمی کنیم بلکه پیاده روی اربعین، میگم زیارت اربعین، اون هم به نحو پیاده رفتن. زیارت اربعین رو میگیم که نقشش رو خوب آقای دکتر ایزدهی توضیح دادن که چجور این تمدن رو، این همه اون مؤلفه های تشکیل دهنده تمدن رو شما تو این راهپیمایی میبینید و این پیاده روی دارید میبینید که و زمان رو هم میطلب و این زمان سه هفته‌ای رو داره به زیبایی نشون میده. من حالا تو این جلسه با الان که نمیدونم از کی شروع کردم، 10 دقیقه هم گذشت دارم، بله من آدم وقتی خودش شروع میکنه فکر مونه زمان خیلی کند میره، ولی وقتی تند میره یعنی، ولی وقتی کسی دیگه صحبت میکنه، البته ما تا الان احساس نکردیم زمان کند رفته، ولی من خیلی دیگه حالا چون من اینجا چند تا فرصت رو نوشتم و چند تا هم چالش رو و اینا هم بر روحش مباحث حضرت آقاست، من تو مباحث متعدد ایشون داشتن، حالا عبارت پردازی با منه و گاهی مثلا شاید تقسیماتش هم اینجوری ایشون نفهمودن، ولی روح حاکم بر این بحث تفکر و مبانی نظری حضرت آقاست در بحث اربعین. ببینید فرصت هایی که برای ایجاد تمدن انسانی من عرض میکنم، نه با اسلامی، انسانی که طبعا تمدن اسلامی هم همون انسانی است، یعنی ما تمدن انسان اسلامی را تمدنی میدونیم که اگر پیاده بشه همه عالم همراهی میکنن، با اون مثال اون تیم فوتبال میگه همه ما مسلمانیم، اگر مسلمانی این هست که این فرد دارد نمازشو میخوند، قرآنش رو میخوند. یه وقت من تصویری دیدم از ایشون توی هواپیما نشسته داره مسافرت، قرآن دستش در حال خوندن قرآن هست، یعنی داره میبه همه مباحث خودش هم داره، بهترین فوتبال هم داره، یعنی به لحاظ اجرایی و عملیاتی هنجاری هم بسیار هنجارمندتر از دیگران هست. خب میگه اگه مسلمانی اینم منم مسلمانم، یعنی ما همه باید مسلمان، اگر نیستیم باید باشیم، این مسیر رو بریم. فرصت هایی که برای ما ایجاد میکند که این تمدن انسانی رو ایجاد بکنیم، اولین فرصت چیزی است به عنوان تقویت و تمرین همبستگی اجتماعی. یکی از فرصت هایی که در این پیاده روی ایجاد میشه به ما کمک میکند که ما همبسته بشیم. ببینید یکی از اصول اساسی به تعبیر مرحوم شهید مطهری، رکن رکین اسلام امر به معروف و نهی از منکره، ولی زمین مونده است. چرا؟ تا بخوای بگی امر به معروف و نهی از منکر یه حالت استیحاشی در افراد دوباره داره بحث. چرا این همه ما استیحاش داریم در حالی که این رکن رکین دینه و اگه این نباشد دینی در کار نیست؟ چرا؟ یکی از علتهاش این است که مقدماتش رو متعیه نکردیم و یکی از مقدمات بسیار مهمش همبستگی اجتماعی است. قرآن هم دارد میگه که المؤمنون والمؤمنات اولیاء و بعضهم اولیاء و بعض یؤمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر یا ینهون عن المنکر. میگه موقع اول شما این همبستگی رو ایجاد کنید بعد امر کنید. شما میبینید یه پدر اگه به فرزندش بگه نکن این کار رو، اون نمیگه به تو چه، ولی همین آقا بره بیرون یه آقایی رو بگه تو خیابون بگه این کار نکن، میگه به تو چه. چرا اون میگه به تو چه، این نمیگه به تو چه؟ شاید بپرسی چرا، من اگه به فرزندم امری بکنم نمیگه به تو چه، میگم این کار رو بکن، نمیگه به تو چه، میگم این کار رو نکن، نمیگه به تو چه. نهایت این که میگه چرا این کار رو بکنم، چرا این کار رو نکنم. اما بیرونین شما توی جامعه اسلامیتون اگه بیاد بگی این کار رو نکن، میگه به تو چه، راست میگه، به من چه، چه من هم چه همبستگی با او دارم، چه ارتباطی دارم. من که مریض میشم نگاه به من نمیکنی، من که گرسنه هستم نگاه به من نمیکنی، من که تشنه هستم نگاه به من نمیکنی، من که ضعیف افتادم نگاه به من نمیکنی. حالا بله اگه دست منو گرفتی گرسنگیمو نجات دادی، تشنگیمو برطرف کردی، گرفتاریم رو حل کردی، حالا تا بگی من میگم به روی چشم. چرا؟ چون یه همبستگی ایجاد شد. این یکی، اگر تمدن بخواد ایجاد بشه بدون همبستگی محاله، محاله. نه اینکه ممکن سخته، شای مرحوم فارابی میگه که انسان اگر بخواد تنهایی زندگی کند به سعادت محتومش رهنمون نمیشود، نمیتونه به اون سعادت محتوم، سخت سخته، میگه خیلی سخت. اما مرحوم بوعلی میگه محاله، اصلا شدنی نیست. شما اگر این همبستگی اجتماعی نباشد، چرا؟ چون تمدن بروز هنجارها، نمودهاست، اشاره کردن زیارتش نموده هنجار، و اگر همکاری نباشد، همراهی نباشد، نیت. و شما اگر نگاه کنید در جریان زیارت اربعین در این پیاده روی، اگر همکاری نباشد ابدا شوخی نیست. 20 میلیون جمعیت، آقای از قدیم گفت رفته بودم از اینجا راهپیمایی رفته بودم آمریکای جنوبی، سخنرانی داشتم، گفتم از یک جایی اومدم 20 میلیون جمعیت، گفتن این مربوط به چیه، گفتم مربوط به 1400 سال پیش. میگفت که به من گفتن یا 20 میلیون رو نمیدونی چقدره، یا این مال 1400 سال پیش نبود، یعنی حادثه مال الان باید باشه. و تا آخر میگفت من خواستم اثبات بکنم به خدا 20 میلیون نفر بودن، چون دنیا امروز براش اصلا قابل حل نیست. اینکه این 20 میلیون بدون هیچ، شما سال چند بود که داعشی ها اومده بودن از هر طرف، از هر طرف حمله اعتبار میداد، اما کسی هیچ احساس نگرانی نداشت. نزدیکای شاید مثلا ستون 1200 بود 300 بود، رسیده بودن بیست دانشجوی دانشگاه امام صادق، من دیده بودن جمع شدن می سلام علیکی، گفتن جا حرم رفتی دعا کن برام، گفتم مگه الان کجایید؟ هنوز چند کیلومتر داریم به کربلا. گفتم الان کجایید مگه؟ گفتن چی الان کجایید؟ گفتم الان هم حرمید. شما تو این ایام شب با نگرانی خوابیدی؟ گفت نه. دلهوره ای داشتی تو راه؟ نه. خب حرم یعنی همین دیگه، شما توی مسیر تو همش تو حرم بودید. این حرم با چه چیزی؟ با همبستگی. چون هیچ نگران غذات نبودی، نگران جات نبودی، نگران درگیری. چرا؟ چون تای اتفاق اونتا دورت میکردن، این یعنی همبستگی. این فرصت، این مهمترین فرصت، یعنی بعضی از این فرصت رو ما فرصت رئیسه میدونیم، یعنی این اگه بیاد به همراه خودش فرصت های دیگر رو هم ایجاد میکنن. به همراه خودش چه فرصتی ایجاد میکنن؟ فرصت دوم. اول رو پس یک تمرینی است، هم تمرینه، هم تقویت و هم عمق بخشیدن. یعنی ما اول باید، میگن اول باید به اصطلاح اتفاق بیفته، بعد این رو شما تداوم ببخشید، بعدم تعمیق برای اینکه مندگاری داشته باشه. همه اینا رو تو اونجا شاهد می‌بینید. در پناه این دومین ویژگی و دومین به اصطلاح فرصتی که در جریان پیاده روی اربعین دارد، تربیت نیروی انسانی لازم. ما در این حرکت کادرسازی می‌کنیم، داریم نیروی انسانی را جهت تحقق تمدن، تمدن اون جنبه مادی است، ابزار سازوکاره، این سازوکار رو هم یکیش نیروی انسانیه. این نیروی انسانی باید یه جایی تمرین کند این به اصطلاح همبستگی را و همراهی را، تا بتوند اون هنجارها را، یعنی اون ارزش‌ها را به هنجار کند. این دومین به اصطلاح فرصت من چون وقتم دیگه داره تموم میشه به سرعت میگم. سومین به اصطلاح فرصت حرکت به سمت تحقق عدالت، اینو فرمودن، و رفع و دفع طبقات اجتماعی، هم رفع دارم میگم و هم دفع. رفع یعنی پیشا پیش اتفاق نیفته، از اول اینجا شما هیچ معلوم نیست کی چیه، شبیه خانه خدا که اونجا محرم میشن، کسی متوجه، خیلی خیلی دقیقه این نکته ها، اونجا محرم میشن همه لباس ها یکسان میشه، هیچکی نمیفهمه. اما اینجا محرم همه لباس ها یکسان نمیشه، لباس ها متفاوته، ولی اون حالت اینجا هست، یعنی هیچکی اینجا بر دیگری توافق نداره. استاد دانشگاه هستن، وزیر هستن، وکیل هستن، رئیس، اصلا اونجا دیده نمیشه، بالاتر، یعنی شما هیچ کس اونجا و هر کی هم میاد هم یک. این خودش در حقیقت دارید جامعه طبقاتی را، طبقات را رفع میکنه برای کسانی. و اگر کسی قبلا داشته میاد اینجا دفع میشه، نه خبری نیست، توی مسیر حسینی من یک قطره آبی بیش نیستم، و اگه این نشه اون تمدن شکل نمیگیره، تمدنی که انسانی و جهانی بشه، و الا میشه تمدن یک گروه خاص با جای دیگه درگیری دارن. ما الان یه وقتی آقای خاتمی گفت گفتگوی تمدن ها، گفتم اللحاظ جامعه شناسی گفتگوی تمدن ها ممکن نیست، مگه اینکه بگید تمدن به معنای فرهنگ رو دارم میگم، و الا چرا، چون جنبه فردیست، و الان فردی بر مبنای ارزش های وحیانی شکل نگرفت، اینجا داره بر مبنای ارزش واحد حسینی شکل میگیره، و اون مبنا هم مبنای فطریست که با اون اربعین که گفتم میاد دیگه این طبقات رو من از بین میبره، همه قابل است. لذا میبینید اقوام متعدد اینجا هستن، مسیحی هست، زرتشتی هست، سنی هست، حالا سنی و شیعه مقدار که خب خیلی با هم، اما زرتشتی دیگه چرا، مسیحی دیگه چرا، میگه من احساس میکنم یه چیزی منم داره میکشه به سمت خودش میبره. پس هم رفع میکند یه فرصتی، رفع طبقات میکند و دفع طبقات، این فرصت سوم. یک فرصت بسیار مهمی که همه اینا در خود، هم در شکل‌گیری تمدن، هم در تداومش و هم در تعمیقش تأثیر داره، سبک زندگی. تمرین در تغییر سبک زندگی متعدد به سمت حیات طیبه، این هم یه فرصتیه که داره ما کمک میکرد تا ما به سمت حیات طیبه گام برداریم. این سبک زندگی های متعددی که داره شمشیر جلوی هم کشیده میشه و درگیری ها ایجاد میکند، وقتی حیات طیبه بشد همه تحت لوای یک، این سر یک سفره هستن، دعوایی ندارن. فرصت من تموم شد؟ من دیگه فرصت ها رو دارم میگم، دیگه فرصت هم تموم نشه تو برسم. بله، یک دو تا بحثم راجع به فرصت. بس ما گفتیم که تمرین و تقویت همبستگی اجتماعی، حرکت به سمت عدالت و رفع و دفع طبقات، تغییر سبک زندگی و تمرین به اصطلاح زندگی و حیات طیبه، تمرین کردن تو این فضا برای ما، کادرسازی و آشنایی و آگاهی بخشی موعود و منجی آخرالزمان، این هم باز یک نکته است. چرا؟ چون همه را به یک جا داریم که نهایت از حرکت نگاه کنید، همه نگاه اصلا اونجا درگیر این نیستن کی میرسن، مهم این است که کجا دارن و به چه جا، یعنی اون جهت به تعبیر فلش حرکت ما رو اون مهمه. میگه آقا طریق الحسین کجاست، یعنی طریق الحسین براشون مهم، میرسن به اونجا تا یک طریق را بهش برسن. این هم یک کمک میکند که منجی و موعودی که اون حرکتی که باید به سمت اون موعود بره، این حرکت رو هم اینجا یه تمرین، این الان بالفعل موجوده، اون چه که موعوده هست هم به اون سمت بریم، یعنی از این به اصطلاح نقطه موجود به سمت اون امر موعود هم حرکت کردن، بازم یک فرصتیه که داره انجام میشه. من یه دوتا بذارید چالش هم عرض بکنم، این رو گفتم این نکته رو هم بگم، نمیدونم، خیلی عذرخواهی هم میکنم اگه فرصت عرض کنم خدمت شما، اما همش میدونیم، همه ما هم خبر داریم، بالاخره هم تب و در درون این امر هنجار، یعنی در درون خودش، برخلاف ارزش‌ها در درون خودشون چالش رو بر نمی‌خیزه، یعنی خودشون همش نوره، نور نوره، جنبه تاریکی توش نیست. اما هنجار وقتی از ارزش به نمود پیدا میکند، محدودیت‌ها و اختزاعات زمانی مکانی اجازه نمیده همه اون ارزش‌ها پیاده بشه، بنابراین یک سری چالشی رو همراه خودش خواهد داشت. نمیدونم خب تونستم این رو عرض بکنم. ارزش این، من خب بالاخره من بر اساس توانم به اندازه ظرفی که میبرم، باران مشکل نداره، من ظرفم کوچیکه، به اندازه ظرف من از اون ارزش گرفتم، این درون خودش یه چالش رو هم ایجاد میکنه. گاهی از بیرون این اتفاق میفته، شما میدونید کاملا با تمام توجهشون دنیای استکبار رسانه‌ای تلاش دارد که این حادثه بزرگ را مکتوم نگه دارد. شما به قول فرمایش های دکتر، گوجه به هم پرت میکنن، جهانی زنده نشون میدن، یعنی برنامه زنده، دنبال گاو میدون، گاو دنبال اینا میدوه، زنده نشون میدن، حتی این گاو کجا پرورش پیدا کرده رو میرن اول فیلمشو میگیرن. اما 20 میلیون نفر میان این فضا، یک نماز جماعت 36 کیلومتری تشکیل شده، کسی نمیاد این رو نشون بده، یعنی این خودش هم داره محدودیتی رو ایجاد میکنه. و حالا با این وضعیت ما خودمون هم نیایم این فرصت را به چالش تبدیل کنیم، چکار کنیم؟ یک، اولین قدم سطحی نگر نباشیم، نگاه سطحی و عدم نگرش عمیق شناختی اربعین لطمه میزنه. شاید اوائل ذوق داشته باشد، شوق داشته باشد، احساسات او رو به اون سمت بکشد، اگه این احساسات به نگرش و اون اعتقادات وصل نشه، به اون باورها وصل نشه، این یه چالشیه، چه بسا بد عمل کنند. یه تعبیری داره مرحوم علامه بحرالعلوم، میگه تو این حرکات مثلا سیر سلوک، میگه که حواست باشه ببین عملی که داری انتخاب میکنی این چیز داری تا آخرش پیش بری یا نه، اگه نه ولش کن اونجا، ولی خود اون پاپیچت میشه. مثلا میگه آقا من تمام جمعه باید نماز مثلا چیز بخونم، زیارت عاشورا بخونم، ببین همتش داری، اگه نداری 3-4 تا رفتی جلو ول کردی همون پاپیچت میشه. بعد میگه آقا من چه گیری دارم، مشکل من کجاست؟ اون عمله پاتوگی. و این رو اگر شما نتونید عمیق چیز کنید، همین پاگیرت میشه، فکر میکنی یه اربعینی رفتی دیگه، هر کاری حالا بکنم حل دیگه. بعد از اینه که الان دارید میبینید بسیار از رفتارهای غیر حسینی رو در مسیر حسینی انجام میده. این عدم شناخت عمیق، این یک به اصطلاح چالشه که باعث میشه این تمدن رو لطمه بهش میزه، تمدن انسانی لازم شکل نگیره. فرصت یک نقص دیگه، تفرقه و شکاف فکری و فرهنگی است. فعالیت‌های جریان‌های انحرافی تو همین فضا دیدید. خود من دو سال پیش قبل از کرونا یه جوانی اومد، با اینکه من ملبس بودم، عمامه سرم بود، لباس سرم بود، اینا اومد شروع کرد به یکی از همین گروه‌های انحرافی و ای داشت بحث می‌کرد. آخرش بهش گفتم که او فکر می‌کرد از مسیری اومده که مثلا، خیلی البته خوش‌همتم بود و جوان بود، منم پیرمرد، چطور اومدی؟ بعد یه لبخندی زدم که خیلی فعال توضیحات زیادی داد اینها، یه لبخندی زدم گفتم ببین من خیلی کند ذهنم، اصلا فرمایشات شما رو نمیتونم بگیرم، خسته میشی چی ولی بهتره دیگه. اونم دید که نمیتونه در من اثر بذاره، گفتم والا من خیلی دیدم این داره مثلا شیعه انگلیسی رو داره تبلیغ میکنه، توی این فضاست و شیعه انگلیسی رو داره تبلیغ میکنه، من اصلا خجالت نمیکشه که منم امام بسرم، شاید چیزایی هم بلد باشم، چیزی رو خون، اصلا خجالت نمیکشه، این کارو خودش میکنه. این فعالیت های گاهی هم حالا به لحاظ فکری انحراف دارن، بعضی هم سلیقه‌ای با هم متفاوتن، نکنیم این کار. این یکی از چالش های ایجاد یکی از چیزهای دیگه، ایجاد موکب های وارداتی یکی از چالش هاست. همین امروز من خبر دیدم از مقتدا صدر که آقا اینا مهمان هستن، مهمانان باید توجه به وضعیت میزبانان را داشته باشن. این داره یه چیزی رو میگه، آقا چرا خودمان میتوانیم پذیرایی کنیم؟ خیلی بده، من یه بار شبکه تلویزیون شبکه 4 هم زنده هم گفتم، گفتم آقا جون این موکب ها را که ما میریم در آینده برای ما، الان نگفتم چند سال پیش که شروع کردم، من در آینده برای ما مشکل آفرین خواهد. حداقلش میدون چیه؟ میام میرم تو خونه یه کسی میگم تو توان پذیری نداری، بذار من خودم پذیری. این بدترین برخورده با اون میزبان دارم میکنم. این یکی از چالش هاست که این عراقی احساس کنه که بله تو بیا در سایه باش، کمکش کن، حمایتش کن، اما او انجام بده. این یکی از چالش هایی که خیلی تبلیغ هم میکنیم، چیز هم میکنیم. آقا ما میریم، ما دیروز میگو 175 تا موکب ما داریم. گفتم الله اکبر، چه بلایی سر ما مخواد بیاد. چرا شما 175 تا موکب در اونجا، تازه از کجا مخواد شروع کنید این کار رو انجام بدید؟ این بابای عراقی فردا فکر میکنه که چی شد، من توی جامعه خودم، در حالی که همونجور که فرمودن تمام زندگیش جمع میکنم اون روز در مسیر سید شهدا بده. این رو با علاقه، یه روز توی صحن حضرت سید شهدا علیه السلام یه جوانی بود، ناراحت بود با ناراحتی که امسال من چه کنم شیخ، من کشاورزیم امسال بد بود، نتونستم من اربعین چیکار کنم، با چه حالت چیزی که من اربعین چیکار کنم، اربعین از دست من رفت. این فرد شما بیای، این یکی از چالش هایی که اتفاق میفته، ارائه خدمات غیر اسلامی، یعنی سبک غیر اسلامی. یعنی شما مسیری که الان دارن انجام میدن، همین خدمات خود بومی نیست، بسته‌بندی های خارجی. سال 85 از مدینه داشتیم میرفتیم برای به اصطلاح مکه که عرفات و اینها چیز بدیم، حج عمره واجب رو انجام بدیم، نه عذرخواهی میکنم، از چیز داشتیم میرفتیم برای عرفات اعمال، در بین راه ایستادن و به ما بسته های معیشتی دادن، بسته ها رو نگاه کردیم، بسته های چیز نگاه کردم، انگلیسی هم نوشتم، اینا از یکی از مرکزهای خدماتی امریکایی است، در امریکا آوردن. گفتم من به دوستانی که دور و بر من بودن گفتم به من ربطی نداره، من روحانی کاروانم، گفتم ببین غذا ای معده ای که با ای غذا پر بشه لبیک اللهم لبیک معلوم چه چیزی در بیاد. این مال آمریکا بود چه به من، بالاخره شما تو فرهنگ اسلامی دارم دارید لقمه، بسیار نه در فرهنگ اسلامی، در مباحث اجتماعی هم میگن لقمه غذا هویت ساز اصلا. لذا اینا مکدونالد رو اولین کاری که در هر جمعه اول مکدونالد رو راه میندازن، چون غذا ما مواظب باشیم ده. اینا هم یک چالشیه جدی. و یک چالش آخرم عرض کنم، عذرخواهی هم میکنم، عرض کردم اونجا نادیده گرفتن فرهنگ و آداب میزبان. بذار این نکته رو بگم، ببینید شما طلبه ها رو اینجا ملبسینی دارید میبینید که خود عراقی هستن، خیلی با اصلا حتی کیفم دستشون نیست. خیلی بد میدونن عراقی ها را که روحانی با لباس روحانی آشغال جمع کنه، بسیار بد میدونن، زشت میدونن شأن روحانیت رو. بعد دیدم طلبه های ما، آقا دست چیز میگه، آقا محض روز، آقا نکنین، شما باید آداب خود اون به اصطلاح بومی رو توجه کنید. این لطمه میزنه به اون تمدن، چون قراره که این عنصر فرهنگی رو بگیرید. آخرین نکته که اشاره هم فرمودن آقای دکتر، من محدودیت این حرکت عظیم در 3 هفته و عدم امتداد زمانی او در سال که اشاره فرمودن، فقط من هم اشاره، یکی از چالش هاست که همین 3 روز، همین 30 روز، همین 3 هفته، رمضان همین 1 ماه باشه، فقط مواظبت کنم قرآن رو همین 1 ماه در طول سال ادامه ندم، این رمضان برکت نداره. این رمضان برکتش محدوده، برکت نداره میگم محدوده. اگر بخواد این تمدن شه استمرار لازم دارد و این استمرار هم محدود نکردن در این زمان و بتونیم این رو من عذرخواهی میکنم خیلی پراکنده نکاتی رو عرض کردم، چند تا فرصت و چند تا چالش هم خدمت هست، عذرخواهی میکنم.
خیلی ممنون، سپاسگزار، مثل همیشه از مباحث خوب شما بهره بردیم. استاد مریجی به خوبی وجوه تمدنی و فرهنگی اربعین رو بیان فرمودن. به نظرشون اربعین از شعائر مهم اسلامی هست. شعار بودن اربعین از این جهت هست که عنصر شناختی فرهنگ شیعه رو در خودش جمع داره
و پیاده روی اربعین کمک میکنه به اینکه این عنصر شناختی به فعلیت برسه. از این منظر اربعین و پیاده روی اربعین در این سه هفته میتونه نقطه عزیمت تمدن اسلامی، تمدن انسانی باشه. بعدشون به فرصت هایی که اربعین در تمدن سازی ایجاد میکنه اشاره فرمودن که مهمترینش تمرین همبستگی اجتماعی و یادآوری مسئولیت جمعی و اجتماعی در افراد هست. همچنین تربیت نیرو انسانی در اربعین که این مهمترین بعد تربیتی اربعین هست، رفع و دفع تبعیض اجتماعی که در این نمایش سه هفته‌ای که ما داریم همه در خدمت یکدیگر هستند و در این خدمت گذاری از هم دیگه سبقت می‌گیرن. همچنین ایجاد و تمرین سبک زندگی قرآنی یا حیات طیبه هست و همچنین آگاهی بخشی موعود آخرالزمان، یا اینکه اربعین میتونه بهترین راهنمای انسان عصر ظهور باشه. تشکر میکنم، مباحث بسیار ارزشمندی رو ارائه فرمودن. از استاد سید واخری درخواست میکنم که مباحث خودشون رو ارائه بفرمان. قبل از اینکه ایشون صحبتشون رو آغاز کنن توضیح بدم که ابتکار برگزاری این جلسه از سوی ایشون و گروه سیاست و جوشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هست. سپاسگزار ایشون هستیم که این ابتکار رو داشتن. استفاده میکنیم از بحث شما با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خیلی متشکر و ممنون از همه دوستان. به هر حال آنچه که داره انجام میشه به همت گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ اندیشه اسلامی است، اما با زحماتی است که اساتید محترم جناب استاد مریجی، جناب استاد ایزدهی و شبکه عبرات و کمیته فرهنگی آموزشی اربعین، دانشگاه باقرالعلوم و پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی و مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی داره انجام میشه، از همه این عزیزان هم سپاسگزاریم و متشکریم. استفاده کردیم از بیانات اساتید محترم. من بحثم ابعاد سازنده اربعین در قلمرو و اندیشه برای آینده جهان تشیع و جهان اسلام هست. من تلاش میکنم که کوتاه چند نکته رو عرض کنم برای اینکه شاید برخی از توضیحات رو هم اساتید محترم بخوان در ادامه باز داشته باشند و یا سوالاتی مطرح بشه. ضمن عرض سلام همچنین خدمت دوستانی که در فضای مجازی ما رو همراهی میکنن و یا بعدن هم صدای ما رو خواهند شنید، عرض کنم در ابعاد سازنده اربعین من به نظرم میاد یک کار اولی که اربعین انجام میده و زیارت اربعین و منسکی به نام اربعین و آیینی به نام اربعین، اون انگیزه سازی است. در انگیزه سازی خب اشاره کردن اساتید، در واقع علقه ها، علاقه ها، همبستگی ها، همدلی ها، همراهی ها خودشو نشون میده. احساسات پاک میاد و در کنار هم قرار میگیره و این انگیزه ها آنگاه که انسان های مشتاق و ایثارگر رو در کنار هم قرار میده، طبعا فضا رو برای ایجاد انگیزه بیشتر و بهتر در میان علاقمندان فراهم میکنه. کلامی داره مرحوم عید مطهری، من میخوام اون کلام رو بخونم، به نظرم خوبه. و اون ایشون میفرمایند که امام حسین علیه السلام به واسطه شخصیت عالی قدرش به واسطه شهادت قهرمانانش مالک قلب‌ها و احساسات صدها میلیون انسان است. اگر کسانی که به این مخزن عظیم و گرانقدر احساسی و روحی گمارده شدند، یعنی رهبران مذهبی، بتوانند از این مخزن عظیم در جهت همشکل کردن و همرنگ کردن و هم احساس کردن روح‌ها با روح عظیم حسینی بهره برداری صحیح کنند، جهان اصلاح خواهد شد. راز بقای امام حسین علیه السلام این است که نهضتش از طرفی منطقی است، بعد عقلی دارد و از ناحیه منطق حمایت می شود، و از طرفی دیگر در عمق احساسات و عواطف راه یافته است. ببینید، آنگاه که به عمق احساسات و عواطف راه می یابد و که راه یافته است، در واقع ما داریم بهره می گیریم از قیام امام حسین، از جلوه های اون که اربعین باشه در جهت انگیزه سازی. این انگیزه سازی من به نظرم بسیار کمک میکنه و جلوه بیرونی و آشکار و ظاهر اربعین، البته این بخش از مسئله است که اساتید محترم به اون اشاره کردند. اما جلوه دوم و بحث دوم اندیشه سازی است. خب مستحضرید، من به نظرم میاد آنان که راه برد نگرند، آنان که نگاه راهبردی به مسئله و به مسائل اربعین و پیرامون اون دارند، طبعا باید نگاهی اندیشه سازانه به اربعین داشته باشند. چرا که اربعین دارای این ظرفیت هست. خب اندیشه در پرتو شناخت فلسفه قیام شکل میگیره و در جهت زنده نگه داشتن هدف قیام امام حسین به وجود میاد. اگر بخوایم ناظر به این اشاره ای من بکنم، میخوام این کلام امام حسین علیه السلام رو که کلام مشهوری است اما این قسمتش در واقع کمتر مورد توجه قرار گرفته، اشاره کنم که ظاهرا در مسیر به سمت کربلا است و خب نجف تا کربلا هم در مسیر کربلا است. فرمود: ان هذه الدنيا قد تغيرت و تنکرت و ادبر معروفها فلم یبق منها الا سبابتون کسبابت الانا و خسیس و عیشن کالمرء الوبیل. بعد اونجا این عبارت مشهور رو می فرماید که الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناها عنه. خب اینجا مولا امام حسین علیه السلام می فرماید دنیا تغییر کرده، چهرش عوض شده و ناشناخته شده و نیکی ها در اون در حال نابودی است و داره از بین میره و از اون همه نیکی و از اون همه سنت و از اون همه سیره و از اون همه عظمت و رشادت و پاکی که در دوران رسول الله بود، گویی جز رطوبتی که در ته ظرفی باقی میمونده چیزی باقی نمونده و جز زندگی سخت چیزی باقی نمونده، گویی چراگاهی است که جز گیاه بیماریزا و بی مصرف درش به وجود نمیاد. در اون چراگاه هر چی که هست گیاهان سمی داره به وجود میاد. خب برای این، در این شرایط، در این موقعیت، امام حسین علیه السلام وقت میفرماید که الا ترون، نمیبینید که ان الحق لا یعمل به، به حق عمل نمیشه، و ان الباطل لا یتناها عنه، و از باطل کسی باز نمیدارد جامعه را، حکومت را و حاکمان را. در این شرایط امام علیه السلام میفرماید لیرقب المؤمن فی لقاء الله محقا، شایسته است که انسان مؤمن در این شرایط به سمت دیدار خداوند رغبت کند. بعد این جمله مشهور فرمود که فانی لا ار الموت الا سعاده و لا حیا و لا الحیات مع الظالمین الا برما. خب این اون شرایطی است که من به نظرم میاد در فضای اندیشگی ما باید روش تأکید کنیم و حواسمون باشه که در واقع از این موقعیت عرض کنم خدمتون، اندیش سازانهی که در کلام آقا ابا عبدالله الحسین هست استفاده کنیم. ببینید اینجا وقتی که داره اندیشه ساخته میشه و یا تلاش میشه برای اینکه این اندیشه بیان بشه، فراگیر بشه، همگانی بشه، چیه مگه؟ ظلم ناپذیری است، مبارزه با ظلم حیات و زندگی سعادتمندانه است، عمل به حق است. یعنی عمل به حق، این حقداری و حقمداری که اشاره هم شد اساتید فرمودند، این در فطرت انسان هاست. یعنی همه انسان ها در واقع در جستجوی این اندیه، شیعه و سنی و مسلمان و غیر مسلمان نداره. خب این من به نظرم میاد ظرفیت مهمی است که در کلام امام حسین و برگرفته از فرهنگ اربعین هست که میشه روش تأکید کرد. بعد سومی که میخوام اشاره کنم بحث و بعد هویت سازی است. خب وقتی که بحث از هویت، بحث از کیستی است، بحث از در واقع تعلقات، بحث از علقه ها، همدلی ها، روابط و تعلق های اجتماعی در میان یک جمع خاص هست، طبیعتا هویت تلاش میکنه نقاط مشترک ایجاد کنه. هویت تعلق آور و تعلق سازه، ایجاد همدلی میکنه، ایجاد همبستگی میکنه. یه جمله ای داره فوکو، میگه که در عصر جدید هیچ گونه پشتوانه تاریخی و گذشته ای وجود نداره، انگار انسان ها بریده شدن از گذشته خودشون. ناامنی اولین و مهمترین احساسی است که به انسان معاصر دست میده و وی رو دوچار بیگانگی از خود میکنه، که انسان دوچار از خود بیگانگی میشه. حاصل این فراگرد درونی و از خود بیگانگی نوعی بی‌هویتی یا بحران هویته، مشکلی که الان همه جوامع حتی مسلمانان با اون مواجه هستن. من به نظرم میاد اربعین با توجه به این علقه‌هایی که به وجود میاره، با توجه به این همبستگی‌ها و همراهی‌ها و همدلی‌هایی که در واقع در مسیر به وجود میاره، میتواند بخشی از این مشکل رو حل کنه. و البته حتی این هویت دیگه صرفاً هویت شیعی هم نباشه، هویت اسلامی باشه، حتی هویت انسانی باشه، چرا که به یک نحوی همه بر گرد شمع وجود امام حسین دارن حرکت میکنند. برخی ها معتقدند که ویژگی های دین در واقع 5 ویژگی است، در واقع 5 کار رو انگار انجام میده. یکی بعد اعتقادی است و باوره، دوم بعد عملی و مناسکی است، اعمال دینی است که حالا گاه در قالب شعائر، گاه در قالب آداب و رسومی که خودش نشون میده. بعد سومش بعد عاطفی است که ناظر بر عواطف و احساسات، این عواطف و احساسات بر گرد توحید و نبوت و امامت، چون این 3 در راستای همند و با همند، که وقت امام حسین علیه السلام فرمود اورید الاصلاح فی امت جدی، اونجا که میفرماید اصلاح در امت جدی، انی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا مفسدا ولا ظالما و انما خلجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، این فی امت جدی در واقع اون حرکت جامعه رو و کلیت کسانی که دلبسته اربعینند رو برگرد امت جدش در واقع جمع میکنه. لذا این بعد عاطفی و این بعد احساسی برگرد توحید و نبوت و امامت امام حسین و شهادت او و حرکت قهرمانانه شکل میگیره. بعد بعد فکری و دانشی است که اشاره کردم که این بعد فکری و دانشی در ظرفیت اربعین به نظر میرسه که برجسته است و میتونه راه گشا باشه. و بعد هم اون بعد پیامدی که در رفتار خودشون نشون میده. اگر اربعین میخواهد بتواند ما را به سمت یک زندگی مطلوب راهبری کند، طبعا باید بتونه زندگی، ابعاد، رفتار و عمل انسانها رو هم شکل بده و سامان بده. عرض کنم بعد دیگه‌ای که میخوام، پس بعد اندیشه، بعد انگیزه ساز، اندیشه ساز، هویت ساز، و بعد دیگه‌ای که میخوام اشاره کنم مسیر سازه. یعنی چی؟ یعنی صرفاً این مسیر نجف کربلا نیست، او میتواند زندگی رو هم مسیر بده، او میتواند سبک زندگی رو هم متفاوت کنه. فرهنگ اربعین میتواند در واقع به یک سبک زندگی راهبرانه به سمت زندگی عادلانه، آزادانه، حق جویانه باشه، که من نظرم خیلی مهمه. حالا چون اشاره کردم من کمتر به این میپردازم. بحث بعدی سرمایه سازه. یعنی بعد دیگه سرمایه سازی است که از فرهنگ اربعین بیرون میاد، اون اعتماد آفرینی که سرمایه بزرگ جامعه است. همه با همیم، در کنار همیم، همه به همدیگه اعتماد میکنیم. هیچ کس دیگه نمیگه این اینجا میخواد این جنسشو به من بده یا جنسشو به من بفروشه یا میخواد، نه، این هر چی که هست در طبق اخلاص به معنای واقعی کلمه است. خب اون اعتماد آفرینی که در اینجا به وجود میاد، من به نظرم سرمایه بزرگ اجتماعی است که در قالب اربعین میتوانه شکل بگیره و بزرگ بشه. بحث بعدی که اشاره میکنم قدرت سازی است. اگر همه آنچه را که اشاره کردیم به درستی اجرایی و عملیاتی بشه، یعنی اندیشه ها، انگیزه ها، هویت سازی ها، همه به معنای درست شکل بگیره و اجرایی بشه، همه اینا به نظرم منجر به یک قدرت میشه. اربعین این ظرفیت قدرت ساز رو داره، چرا که همگرایی رو به وجود میاره و همگرایی قدرت نرم رو به وجود میاره. اول هم من به نظرم بزرگترین ظرفیت قدرت سازی در اربعین قدرت نرمه، چرا که کمک میکنه از طریق دیپلماسی فرهنگی، از طریق دیپلماسی رسانه‌ای به یک همگرایی دقیق. یه همگرایی شیعی نیست. من به نظرم طبق اونچه که استاد فرمودن که آسیب ها، من به نظرم یکی از آسیب ها اونگاهه که ما تلقی کنیم که این نگاه صرفا شیعی باشه و بخوایم شیعی ببینیم مسئله رو. من به نظرم باید اسلامی و یا حتی انسانی که اشاره فرمودند ببینیم. اونگاه که این بحث رو درست جزئی از هویت شیعه است، بله حتما، اما این ظرفیت رو داره که از مذهب و از فرهنگ شیعی فراتر بره. خب اینها همش داره چیکار میکنه؟ تو اون همگرایی شیعی اسلامی، تو اون همگرایی انسانی، اون قدرت نرم رو در میان جوامع اسلامی به وجود بیاره. این ظرفیت قدرت سازی است. و ظرفیت آخری که اشاره میکنم راهبرد سازی است. یکی از ویژگی های آیین ها و منسک ها و مناسک مذهبی اینه که میتونن تنظیم کننده زندگی انسان ها باشند. راهبرد ویژگی های همانند کلیت، فراگیری و دورنگری داره. این دورنگری به نظر من میتوان از اربعین استیاد کرد. میتوان، یعنی خود اربعین که این ظرفیت رو نداره، باید از این ظرفیت رو داره. خودش نیست که، خودش که راهبرد نیست، خودش یه عمله. از این عمل باید تلاش کرد این راهبرد رو استیاد کرد و به دست آورد، چرا که راهبردها الگوهایی اند و طرحهای عملیاتی و دوربرد و دورنگرانه ای هستند که می توانند در واقع به ما کمک کنند در جهت رسیدن به یک برنامه مشخص و هدف مشخص. با توجه به این، من چند تا راهبرد رو به نظرم میاد خوبه بهش توجه کنیم، برخواسته از همین راهبرد سازی که اشاره کردم. فقط کوتاه اینجا نوشتم نام ببرم، چون خیلی هم فرصت نداریم، شاید دوستان بخوان تکمله من فرمایششون بزنند. یکی، پرهیز از افتادن در دام اختلافات فرقه است. این اختلافات فرقه ای می تواند اختلافات درون شیعی و یا درون دینی باشه. هر کدوم از اینها من به نظرم می تواند ویرانگر باشه، که خیلی باید توجه کرد و دقت کرد. بیشترین تلاش به نظر من، بیشترین تلاشی که راهبرد نگرها باید انجام بدن، تلاش برای حفظ وحدت شیعی و اسلامی است توی این مسئله. چون این ظرفیت به هر حال متاسفانه گاهی اوقات میبینیم برای اون اختلافات وجود داره، و هر این احتمال داره برخی ها، حالا قومی، مذهبی و یا مسائل دیگه ای رو بهانه کنند. پس یکی، پرهیز از افتادن در دام اختلافات فرقه شیعی درون دینی است. دوم، تقویت وجوه همگرایی اربعینه. حالا این وجوه همگرایی در راستای مطلب قبلی، همگرایی درون دینی و درون مذهبی. سوم، بهره‌گیری از دیپلماسی عمومی و دیپلماسی فرهنگی است. برای تقویت فکری رسانه‌ای اندیشه همگرای اربعین، به هر حال این دیپلماسی عمومی بسیار به نظر من نقش عمده‌ای داره در این مسئله، در کنار دیپلماسی فرهنگی. بحث بعدی، آگاهی سازی، اطلاع رسانی و برجسته سازی جریان های انگیزه ساز و اندیشه ساز اربعین در راستای اون نکته ای که در واقع در اون جریان ها و در ابعاد اشاره کردم، این آگاهی سازی و این برجسته سازی جریان های انگیزه ساز و اندیشه ساز، به ویژه اندیشه ساز اربعین، به نظرم مهمه. نکته بعدی، روشنگری و آگاهی سازی عمومی و گفتمان سازی برای مقابله با جریان‌های اختلاف افکنه. یعنی اگر یک گفتمانی فراگیر بشه و این باور در میان همگان شکل بگیره که با جریان‌های اختلاف افکن از هر گروهی و از هر قشری مقابله بشه، نکته تأثیرگذاری است. نکته بعدی، تنش‌زدایی، افزایش همکاری منطقه‌ای با کشورهای مهم و اثرگذار، که خب هر کدوم از اینها به نظرم میتونه نقش اثرگذاری در مسئله داشته باشه. بحث بعدی، تلاش برای ایجاد فرهنگ گفتگوست. شاید یکی از اشکالات عمده‌ای که در میان برخی از جریان‌های شیعی در عراق وجود داره، همچنان که در مشروطه وجود داشت، همچنان که به نظر من در ایران امروز ما وجود داره، نبود فرهنگ گفتگوست. اگر این فرهنگ گفتگو و تعامل و مذاکره و رفت و برگشت میان اندیشوران، میان صاحب نظران، میان تاثیرگذاران سیاسی اجتماعی و اندیشگی وجود داشته باشه، من به نظرم میتواند ما رو در تقویت فرهنگ اربعین و بهره گیری هرچه بیشتر از اون یاری کنه. نکاتی رو که عرض کردم تلاشی بود در جهت بیان ابعاد سازنده اربعین در عرصه و در قلمرو اندیشه برای جهان اسلام و جهان تشیع، در عرصه اندیشه، انگیزه سازی، اندیشه سازی، هویت سازی، مسیر سازی و قدرت سازی و در نهایت راهبرد سازی. عذرخواهم از پستی که شد، ببخشید. امیدوارم که همه دوستان در راه و مسیر اربعین به معنای دقیق و کامل کلمه با هم و در کنار هم گام برداریم. خیلی متشکر و سپاسگزارم.
خیلی ممنون از استاد سیدوا، خیلی بحث بسیار خوبی رو مطرح کردن، قابل استفاده بود برای من و همچنین فکر میکنم برای تمام دوستانی که این بحث رو شنیدن. من اگر بخوام مباحث اساتید محترم رو که بسیار ارزشمند بود در این فرصت ارائه کردن خلاصه کنم، میتونم در دو نقطه مباحث اساتید رو جمع‌بندی کنم. اینکه اربعین از شعائر مهم اسلامی و شیعه محسوب میشه که هم وجه سلبی داره هم وجه ایجابی. وجه سلبی اربعین اون بازدارندگی فعالی هست که در این اربعین و پیاده روی اربعین وجود داره، یعنی مبارزه با نابرابری ها، مبارزه با ضد ارزش ها، بی اخلاقی ها، دروغ ها و خودخواهی ها و ظلم ها. این بعد اربعین بعد ارزشمندی، اما اون وجه ایجابی اربعین اهمیت بیشتری داره که اساتید بهش اشاره کردن، خصوصا در بحث استاد مریجی و استاد سید واخری، که اون رو میتونیم به عنوان یک راه برد کلان برای جامعه شیعی و حتی جامعه انسانی در نظر بگیریم. اون وجه ایجابی و تمدنی اربعین موجب میشه که ما به سمت جامعه مطلوب اسلامی حرکت بکنیم، اون جامعه در عصر انتظار که مورد تأکید ائمه معصومین علیهم السلام هست، به اون سمت حرکت کنیم و به دنبال پیریزی تمدن اسلامی و انسانی باشیم. به قول استاد سید واخری، ما باید به دنبال پیشرفت متوازن جامعه اسلامی باشیم و این شعار اربعین و این پیاده روی اربعین در ساحت‌های مختلف میتونه موجب پیشرفت جامعه باشه، در ساحت اندیشه، در ساحت اخلاق، در ساحت معنویت، در ساحت فرهنگ، در ساحت اقتصاد و حتی در ساحت سیاست هم میتونه الگو ساز باشه و به عنوان یک راه برد برای جامعه اسلامی و یک الگو برای انسان مسلمان عصر انتظار محسوب بشه. امروز ما برای حفظ هویت شیعه خودمون و همچنین برای ساختن اندیشه و تمدن اسلامی و انسانی، هم در جنبه سلبی هم در جنبه ایجابی به اربعین نیاز داریم و باید این شعار اسلامی رو همواره زنده نگه داریم. اربعین یک ذخیره فرهنگی برای ما، مهمترین نقش رو در انتقال مواریث فرهنگی شیعی ایفا کرده و ایفا میکن. باز تشکر میکنم از اساتید محترم و از برادران عزیزی که در این بحث حضور داشتن. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد جلسه رو به پایان میبریم.